أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه الصلاة والسلام رو هم با هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صحبت در دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود، دعای مهمی که امام علیه السلام موانع رسیدن به خدای متعال رو در واقع نام می بردن و از اونها به خدا پناه می بردن. هرچند هیچ کدوم از این موانع به معنای اینکه امام دارای عیبی باشه نبود، اما از باب تذلل و تضرع به درگاه خدای متعال با این ادبیات به خدا صحبت میکنه، از جمله به ما هم نکات مهمی رو رهنمون میشه تا ما به خواست و یاری خدای متعال این موانع رو هم از خدا بخوایم که ما رو پناه بده از این موانع، و همین که در مقام تشریع هم حضرت علیه السلام راهکارهایی رو بیان میکردن در ادعیه دیگه صحیفه تا ما به خواست و یاری خدای متعال همه جوره در این دژ محکم خدای متعال انشالله قرار بگیریم و این موانع رسیدن به خدای متعال انشالله برطرف بشه. ما مشخصا اگر یادتون باشه به این عبارت شریف رسیدیم که ویتهومن السلطان، درسته؟ به این عبارت رسیدیم، او یتهومن السلطان، درسته؟ خدایا به تو پناه میبریم از اینکه سلطان به ما ظلم بکنه، به تو پناه میبریم از اینکه مورد ظلم سلطان واقع بشیم. سلطان منظور همون پادشاه، حاکم، خلیفه وقت، اون کسی که سلطنت داره، تسلط داره بر مردم، این سلطان. حالا اینکه امام علیه السلام چرا از ظلم سلطان به خدا پناه میبرن، خب البته نکات مختلفی ممکنه در ضمن این قضیه گفته بشه و اینکه مشکل قضیه چیه، چون اگر یادتون باشه روش ما بر این مطلب سیر میکرد که هر کدوم از اون چیزهایی که امام به خدا پناه میبرن اول بزنیم زیر ذره‌مون ببینیم چرا حضرت اولا به خدا پناه میبره، و فهم این چرایی ما رو کمک میکرد که با تمام وجود پناهندگی رو هر جور شده بگیریم، چون موضوع رو اهمیتش رو درک کردیم دیگه. وقتی درک کردیم سفت از خدا پناهندگی میگیریم، وگرنه مثل حالات آدمای عادی میگیم خدایا پناه بر تو، این لغلغه است، فایده نداره. انسان اگر پناهندگی رو سفت میخواد باید با همون ادبیاتی که قبلا مفصل در موردش صحبت کردم بخواد. حالا چه زمانی این حال ایجاد میشه؟ زمانی که بفهمه قضیه چیه، بفهمه چرا باید پناه ببره. خب حالا در مورد چرا این مطلب ممکنه کلام مختلفی گفته شده باشه، منم اصلا نمیدونم اصلا کلام های مختلفی گفته شده یا نه، ولی یک چیزی به ذهن حقیر میرسه، من اون رو محضر شریفتون عرض میکنم. واقعیت قضیه اینه اگر سلطان به رعیتش ظلم بکنه، یکی از اتفاقاتی که نوعاً افتاده زیر سایه این مطلب پذیرش ظلم از طرف ظالمه. یعنی سلطان وقتی اون هیمنش رو میخواد ابراز بکنه، خب چند تا راهکار داره. سلطان یک موقع سلطان عادله، به این معنا که همه میدونن امکان نداره این سلطان ظلم بکنه، او بین مردم انسان با شکوهی است، صاحب جلالته، اما نه به معنای اینکه ازش حساب ببرن، دوزش دارن، این یه حالت. اما حالت دوم اینه، جلالت و شکوه یک سلطانی در دل رعیتش از این باب جا گرفته که میدونن اگر کوچکترین کاری که او میخواد انجام ندن به شدت ظلم میکنه و برخورد میکنه. اینا دو جور شده. اون حالت اولی مردم با قلبشون سلطان رو دوست میداشتند، با این حالت دومی که مردم میترسن و دوست دارن چه فرقی با هم میکنه؟ فرق اولی با دومی اینه، مردم خوب توجه کنید، در حالت اولی سلطان رو حفظ میکنن، میگن ای بالا سر ما باشه خوبه، اما در حالت دومی سلطان همه جوره سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه، چون وابده مردم نمیپسندن، ظلم میکنه دیگه. خب ثمره این قضیه چی میشه اگر سلطان ظالم باشه؟ ثمرش این میشه که مردم چون نوعاً از جانشون میترسن و به قول سید الشهدا علیه الصلاه و السلام الناس عبید الدنیا، و اصلا به قول امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در خطبه 208 نهج البلاغه فرمودن قد احببتم البقاء، شما دوست دارید بمونید، من نمیتونم و لیس لی ان احملکم الا ما تکرهون، ببین فرمود بریم با این معاویه بجنگید، با این نجنگید بیچارتون میکنه، قبل از اینکه او همه شما حمله کنید، این اگر بیاد در شهرهای شما احدی نیست که در شهرش بهش حمله بشه مگر اینکه اهلش خار میشن، از اون شما باید بگید نمیرفته. مشکل اینه اگر این تاکید دارم میکنم و این عبارت خیلی مهمه ها، اگر سلطان ظالم شد مردم چون بعد دنیایشون قویه ظلم ظالم رو میپذیرن، چون حاضر نیستن هزینه بدن. حالا گیرم ظلم ظالم رو پذیرفتن، خب که چی؟ اولا مردمی که زیر سایه ظلم زندگی کنن هیچ وقت رشد نمی کنن. رشد منظور رشد انسانی است، اون رشدی که اصلا برای اون رشد خلق شدن، بالاخره ما برای یه هدفی خلق شدیم. سلطان وقتی ظالم باشه چون به هیچ چیز جز حفظ تاج و تختش فکر نمی کنه، دنبال این نیست که مردم دین یاد بگیرن و زیر سایه اون دین رشد کنن، این مشکله. لذا امام با صیغه جمع به کار میبره، میفهمد به تو پناه میبریم که مورد ظلم سلطان واقع شویم، یعنی صحبت سر فرد نیست، یک جمعیتی وقتی مورد ظلم سلطان از هر ابزاری شده استفاده بکنه، اینجوری بفرمایید هر ظلمی شده بکنه میکنه برای اینکه تاج و تخت شد. خب مگه شما نمی‌بینید امروز رو نگاه کنید، دیروز رو هم نگاه کنید، قبل انقلاب رو هم نگاه کنید، شاه واسه اینکه تاج و تختش حفظ بشه چقدر به مردم ظلم کرد، اون زندان‌های ساواک، اون شکنجه‌گاه‌ها و و و سایر مسائل. امروز مثلا همین ملوک حوزه خلیج فارس واسه اینکه سلطنت خودشون حفظ کنن چقدر ظلم می‌کنن، اون اینکه نوک پیکانی عادل نیست، ظالمه. خب مردم زیر سایه اون قضیه هیچ وقت روش نمی کنن، لذا کوچکترین اجتماعی رو بر نمی تابن. تأکید میکنم ها، کوچکترین چون احساس میکنن علیهشون ممکنه خلاصه کارهایی انجام بشه. لذا یکی از مواردی که تو همین قضیه حج امسال کنسل شد و اینا حاضر نشدن همین بود، چون ما سه پایستادون گفتیم ما دعای کمیل خلاصه پنجشنبه رو میخواییم مثلا تو مدینه، ما اون قضیه براعت رو میخواییم، اینا گفتن نه و فلان و هیچ حاضر نشدن. یعنی کوچکترین اجتماعی رو بر نمیتونن. این وقتی حالا شما برید ببینید مردم در سطح عمو اهل تسنن مثلا یک کشوری مثل عربستان اینا تو چه مرحله انسانیت هستن، جز مرام وهابیت چی رو دارن، بعد کی کجا رسیده، شما هیچ آماری نمیتونید از این قضیه در بیارید. اما شما میبینید قبل انقلاب ما جوانان ما چیزی مثلا یه نمونه داریم عرض میکنیم، شما الحمدلله همه فضای جبهه و جنگ رو دیدید، در جبهه و جنگ جوانان ما چقدر ساخته میشدن، چه حالات معنوی پیدا میکردن. قبل انقلاب اعتکاف به این معنی نداشت، قبل انقلاب بسیاری از موانعی که بعد انقلاب پیش اصلا رقم نخورد. نوک پیکانی وقتی خوب شد الناس علی دین ملوکهم، مردم بر مرام و مسلک پادشاهانشون نوعاً بر میخورن. نوک پیکانی وقتی شد مرحوم امام منطبهش میشن اونجوری، نوک پیکانی وقتی شد رضا شاه مردم منطبهش میشن اونجوری.
پس یکی از نکاتی که زیر سایه اویت و همن از سلطان اتفاق میفته اینه، مردم ظلم رو میپذیرن. خب اینو خوب توجه کنید. حالا گیرم ظلم رو پذیرفتن، آقا دوست داریم ظلم رو بپذیریم، کیو باید ببینیم؟ ما دوست نداریم دنیامون کوچکترین آسیب ببینه. ها دیگه از اینجا بعد تقابل بین انسان و خدا پیش میاد، چون خدای متعال در قرآن کریم با صراحت فرموده به هیچ عنوان حق ندارید دنبال سلطان ظالم حرکت کنید. یادتون هست حقیر حدود 5 ماه پیش بود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، که حالا بحث صحیفه‌مون هم البته حول اون قضیه بود، یادم این زیل چه جمله‌ای شما رو بردم تو سوره زخرف، یادتونه؟ اونجا در سوره مبارکه زخرف فرعون، حالا فرعون کیه؟ خوب توجه کنید خواهش میکنم، من دونه دونه آیاتش رو اولا برای شما جا بندازم تا مشخص بشه این چه سلطان ظالمی بود. خب فرعون آدم مصرفی بود. شما اگر یادتون باشه در آیه 83 سوره مبارکه یونس خوندید که ان فرعون لعال فی الارض و کان من المسرفین، این گندبازی در می آورد زمین و مصرف بود، یعنی از حد گذرونده بود، حدش این بود که بنده خدا باشه، از حد گذرونده بود، مصرف بود، ادعای انا ربکم الاعلی داشت، مصرف بود. انه کان عالیا من المسرفین، سوره دخان فرمود، مصرف بود. خب حالا شما گیرم میگید که حالا گیرم مصرف بود، چی میخوای بگی؟ هیچی، من میخوام به شما بگم وقتی مصرف بود این آیه 152 153 سوره شعرا میاد وسط که فرمود ولا تطیع او امر المصرفین، گوش به حرف آدمای مصرف ندید. این دیگه با صراحت داره میفرماد. حالا اینا کیان؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، بلافاصله آیه بعدش میفرماد خب سلطان ظالم اینه دیگه، یفسدون فی الارض میکنه، یصلحون هم نمیکنه. این آدم خدا میگه لا تطیع او امر المصرفین، بابا حرف اینو گوش ندید، امرش رو تبعیت نکنید. این حرف حضرت صالح با قوم سموده، ولی اینا چیکار کردن؟ دقیقاً نقطه مقابل از مصرفین تبعیت کردن. تأکید دارم میکنم ها، اینو دیگه ببینید سوره هود رو میخونید و اتب او فی ها غه دنیا لعنه، خدا میفرماد لعنت من تو همین دنیا به تبعیشون اومد، دنبالشون کرد به واسطه همین پذیرش امر مصرفین. چرا دنبال اونا را افتادید؟ چرا دنبال ظالم را افتادید؟ چرا پذیرش رو ظلم کردید؟ حالا شما یه نمونش رو از این جناب فرعونی که قرآن با صراحت در جای جای آیاتش میفرماد اون مصرفه و از اون طرف هم فرموده لا تطیع او امر المصرفین، یه نمونش رو که چه مشکلی پیش میاد رو تو زخرف میبینید. در این سوره مبارکه زخرف اگر شما نگاه بکنید آیه 51 به بعد که من قبلا عرض کردم از مهمترین مبانی انقلاب اسلامی بر همین مبنای همین آیات خلاصه پایه‌گذاری شده، این آیات همین رو میفرماد قرآن کریم. حالا دیگه من دیگه اینا رو چون قبلا گفتم سریع میخوام یه اشاره‌ای بکنم، نگاه کنید آیه 54 این سوره زخرف رو، فرعون قوم خودش رو به استخفاف کشید، اینجا رو برادر توجه کنید، فاستخف قوم، آیه چند دارم میخونه؟ فاستخف قومه فعطاؤه، فرعون قومش رو به ذلت کشید، باید حرف گوش بدید، مکید فلان میکنم، اینا هم اطاعتش کردن. قرار بود لا تطیعوا امر المسرفین باشن، اما تطیعوا شدن، اطاعت کردن. خب اطاعت کردن چطور شد؟ خدا بلا فاصله میفرماد انهم کانوا قوما فاسقین، اینایی که پذیرش ظلم ظالم رو کردند و اون را اطاعت کردند و این استخفاف را پذیرفتند، اینها از نظر من خدای متعال آدمای فاسقی هستند. خب وقتی آدم شد فاسق چطور میشه شما بگید؟ میشه آخر 108 مائده والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. این یه مشکل آیین توجه کنید، این عبارت بعد جا بیفته که چرا امام به خدا پناه میبره. شما خیلی راحت نمیبینید، خب امام تعالی من سلطان دیگه، حالا خدا ظلم ظالم از سلام علیکم کاری ندیدین سلطان برات، نه عبارت دقیقه. مشکل بعدی این قضیه که در طول مشکل اول تعریف میشه حقیقت شرکه، اینو ما چه کنیم؟ شما وقتی ظالم به شما ظلم کرد و نوعاً این ظلم رو پذیرفتی چون بود دنیای من قویه، اتفاقی که میفته از اون تبعیت میکنم، زین سایه این تبعیت در واقع من دارم او را عبادت میکنم، میپرستم. این از کجا آوردی؟ رو مکرر معانیشو عرض کردم، فقط دارم یاداوری میکنم و ردشم. مگر یادتون نیست آقا امام صادق علیه السلام بنابر اون چه که مرحوم کلینی در کافی شریف نقد کرد، فرمودن من اطاع رجل، من همون موقع ازتون دعوت کردم این روایت حفظ کنید چون مهمه، من اطاع رجلا فی معصیتن فقد عبده، هر کی از یک کسی اطاعت کند در معصیت خدا، یعنی بفرمایید از ظلم ظالم تبعیت کند، این در واقع او را عبادت کرده است، او را پرستیده است. و حالی که ما قرار است الله را عبادت کنیم، نه رضا شاه را، نه رضا شاه را، با همین ادبیات من به ضرس قاطع میگم تمام کسانی که دنبال زلمه هستن مشرکن. حالا مشرک به این شرک خفی، نمیاد بت بپرسته، ما میریم زری پیغمبر را ببوسیم میگن تو مشرکی، اما الان واضح بشه مشرک منم یا تو، مشرک ما این یا رعیت تحت حکومت تو. چرا تو رو تحمل میکنن؟ چرا مردم تحمل میکنن امروز پادشاهان ظالمشون رو؟ چرا؟ شیعه امام حسین علیه السلام میخواد که جلوی اینا وایسته، لذا چند تا شیعه تو بحرین هستن اینا وای میستن پا میشن. حالا یه امامی ندارن که البته اینا رو مدیریت کنه، این بماند، اینم از برکات نظام مقدس جمهوری، اینم از الطاف خدای متعال بود به این امت که همچین امامی مرحمت کرد. یعنی اگر کسی مبانیش مبانی قرآنی و روایی باشه، ظلم ظالم رو مطلقاً نباید بپذیره. دیگران در خودشون نمیدیدن، مرحوم امام رو در خودش دید، امت رو هم مهیا دید، شد اونجه که شد. خدا رحمت کنه از مرحوم آقای بورجردی نقل می‌کردم، میگه آقا منم قائلم شاه بره، ولی ایبره کیو بذاریم جاش؟ امام در خودش دید، لذا تا مرحوم آقای بورجردی بود ایشون خیلی تکاپو به این معنا نداشت، اما بعد از ایشون یعلی رو گفت و شما دیدید چه اتفاقی افتاد. بنابراین اون چه که زیر سایه این قضیه، برادران عزیز، خدایی نکرده اتفاق بیفته، اگر ظالم سلطان، توجه کنید، سلطان اگر ظالم شد و به ما ظلم کرد، مشکلش اینه، مشکلش اینه که انسان میره به سمت طاغوت، مشکلش اینه که انسان دیگه در مسیر عبودیت خدا قدم بر نمی‌داره، در مسیر عبودیت شرک قدم بر می‌داره، دیگه این شخص توحیدش تقویت نمیشه، توحیدی که تمام انبیا اومدن برای اقامه این کلمه. پس ظلم سلطان مهمه، صحبت سر این نیست خب حالا ظلم میکنه نمیذاره من مواجبم زود برسه، نمیذاره سخت به میگذره، این که حرفا رو بذارید کنار، اینا که چیزای دم دستی است اتفاق میفته، اینا رو ما خیلی حساب نمیکنیم. اون چیزی که موضوعیت داره اینه که دیگه خدا حاکم نیست در اون جامعه، مشکل ظلم سلطان اینه. در اون جامعه یک انسان خلاصه مشرک حاکمه بر مردمی مثل خودش، مشکلش اینه. پس این نوعیت حضرت رحمان از سلطان مشخص شد یعنی چی؟ اما این که باید چه کرد؟ باید چه کرد؟ همینایی که گفتیم، در مقام تشریع چه باید کرد؟ در مقام تشریع ظلم پذیر نباید بود. حالا البته در هر عصری همه موظفن با چراغ یه عالم دینی مسیر رو طی کنن که بالاخره حجت داشته باشن بین خدا و خودشون. اینجوری نیستش که هر کسی بلند شه یه گوشه بلند شه یه کوکتل مولوتوف بلند کنه، یه جور بمب‌گذاری کنه، فلان کنه که ظالم مثلا حکومتش بریزه به هم. نه، هر کاری اگر قرار انجام باشه باید یک فقیه عادل جامشر بالا سر قضیه باشه که امام عصر فرموده این بین من و شما حجته و بین من و او هم خدا حجته. یعنی اینجوریام نیست که ما وقتی میگیم آقا حالا باید چه کرد، ظلم پذیر نباید بود، به این معنی که خب هر کی بره یه گوشه خرابکاری کنه واسه اینکه ظلم ظالم بریزه به هم. نه، اینجوری نیست، مشکلات دیگه اون موقع درست، بالاخره لا بد للناس من امیر، برای مردم چاره باید یه امیر باشه، بگو این فرمایش خود امیرالمومنین دیگه، حالا چه بر باشه این امیر چه فاجر، بالاخره جامعه نظم میخواد. پس راهش اینه، همین کاری که شما الحمدلله انجام دادید، دنبال یک فقیه جامع شرایطی مثل مرحوم امام حرکت کردید، ظلم رو نپذیرفتید و به فضل و رحمت خدای متعال این انگ انهم کانوا قوما فاسقین بر شما منطبق نشد و الحمدلله. خب از همینجا من میخوام یه نتیجه بگیرم، به همین دلیل برادران عزیز هر کسی، تأکید میکنم آیون باور کنید این مبنای حقیره بر اساس اون چیزی که عرض کردم، نه شما فکر کنید حالا من در جمع شما دارم صحبت میکنم اینجوری حرف میزنم، اون کسانی که میدونن میدونن من جاهای دیگه که این حرفا رو برنمیتابیدم همین ادبیاتو دارم بهشون میگم، میگم به همین جهت هر گونه خدشه‌ای در اصل نظام ظلم و جنایتی است بزرگ، هر حرکتی در تضعیف این نظام ظلم بزرگی است. اینی که رهبر معظم انقلاب حاضر نیست دست بردار از این فتنه 88 سرش اینه، برای اینکه دیگه تکرار نشه. ایشون فرمودن نظام رو بردن به لبه پرتگاه، یعنی این اویت رحمن از سلطانی که مردم رد کردن زدن کنار، شما اگر اینو پیش می بردید این رو هیمنه رو می آوردید، ادبیات فرق می کرد، دشمن طمع می کرد، مشکلات درست می شد، اون همه خونهای ریخته شده، اون همه زحماتی کشیده شده، اون همه جوانهای رفته، اون همه زنای بیوه شده، اون همه بچهای یتیم شده کجا رفت؟ اسلام حالا در همون حدی که هست، در همین حدی که هست. هیچ کس ادعا نداره ما اسلام 100% رو داریم پیاده میکنیم، نه، ایشون هم مکرر فرمودن در خطبه نماز جمعه هم فرمودن اون بالاخره همینی که هست، ما تا اونجایی که زورمون رو بتونیم بزنیم داریم میزنیم تا ان شاء الله خدا صاحب اصلیشو برسونه. پس اون چیزی که باید انجام دادم عرض کردم. خب زیر این مطلب فرمایشی ندارید؟ میخوام عبور کنم از این قضیه. حداقل بگید نداریم، مثلا یه صلوات بفرستید که ما بریم سراغ عبادت به. اللهم صل على محمد. عبارت بعدی چیه؟ چی فرمودین؟ تناول. تناول انجام دادن یه کار رو میگن تناول اون کار. اسراف هم یعنی، خوب توجه کنید خواهش میکنم، این اسرافی که من عرض میکنم یه مقدار با دقت توجه کنید، اسراف یعنی زیاده روی از حد نیاز که نوعاً از حالت اعتدال انسان رو خارج میکنه. این ترجمه اسراف رو، مجموعه رو ما بخوایم کنار هم بذاریم به این میرسیم، به تو پناه میبریم ای خدا از اینکه مرتکب اسراف بشیم، تناول الاسراف، ما اقدام به اسراف بکنیم، به تو پناه میبریم. خب این مشکل این قضیه چیه؟ مشکل این قضیه اسراف چیه؟ خب اولین مشکلی که همتون حفظید، اتفاق بدی که میفته اون اینه انسان از دایره محبوبیت خدای متعال خارج میشه. واقعیت قضیه اینه خدا خلقش رو خلق کرد و خلقش رو دوست داشت و چون او رو دوست داشت ارسال رسول کرد. اگه دوستشون نمی داشت ارسال رسول معنی نداشت، دوست داشت اونها به کمال خودشون برسن. پس هر خلقی مخلوقش رو دوست داره، اما وقتی خود اون زاویهش رو با خالق جدا میکنه اینجا دیگه مشکلات درست میشه. این دوست داشتن تبدیل به نقمت و دشمنی میشه، بعد میشه عدو الله. مشکلی که انسان زیر سایه اسراف خدای نکرده اگر براش پیش بیاد اون اینه، از زین سایه این محبت خدا خارج میشه. با صراحت در آیه 31 که سوره مبارکه اعراف خدای متعال فرمود کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اگر اینجوری باشید انه لا يحب المسرفين، نکنید، بخورید بیاشامید اما اسراف نکنید، اگر این کارو کردید دیگه من دوستتون ندارم. این بزرگترین مشکله، چون اگر خدا منو دوستم نداشته باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که من هیچ وقت رشد نمی کنم. چون رشد زیر سایه چقدر یه اتفاق می افتاد؟ توفیق از ناحیه خدا، یادتونه و ما توفیقی الا بالله. خدا کسی رو دوستش نداشته باشه توفیق چی بهش بده؟ این یک. اما نکته دوم این که باز هم عرض میکنم، حالا نکته دوم سوم اینا که دارم میگم اینا به خاطر این که بر بشمارم وگرنه همه در طول همه، نکته دومی که مورد توجه قرار میگیره و واقعا مشکل قضیه است اینه که این میشه جزء برادران شیاطین. ولا تبذر تبذیرا، این آیه 26 سوره اسراء رو دارم میخونم و البته 27، ولا تبذر تبذیرا، چرا این ان المبذرین تعلیل برای این نهیه، چرا من نباید تبذیر، تبذیر میدونی از کلمه بذر میاد، بعض زاره رو دیدید سر زمین اونجوری میپاشه؟ بعض رو میپاشه؟ میگه حیف و مل نکن، حیف و مل نکن، حساب شده کار میکنه، زاره همجور میپاشه. اما اونی که حساب شده کار میکنه دونه دونه مثلا چیکار میکنه؟ نشا میکنه مثلا. دقت کردید برنجا چجوری دونه دونه نشا میکنه؟ حساب شده. از این جهت به کسی که بی محابا خرج میکنه، بی حساب کتاب، بهش میگن مبذر. که شما بفرمایید همون اسراف، اینا در کنار هم ترجمه میشه، چون امیرالمومنین هم اینو در نهج البلاغه کنار هم استعمال کرده. مثلا در خطبه 126 نهج البلاغه را اگر شما نگاه بکنید، فرمودن ان اعطاء المال فی غیر مستحق تبذیر و اسراف. اینو این دو تا رو کنار هم آورده است امیر. میخوام میگن بین این دوتا خیلی زاویه نیست، هرچند در مصداق ممکنه فرق داشته باشه، اما تبذیر و اسراف کنار همن. یعنی زیاده روی، حالا در مورد تبذیر بعضی‌ها گفتن حیف و مل هم میکنه، دقت فرمودید، اما در مورد اسراف گفتن نه، بیش از حد نیاز کار میکنه، خرج میکنه، حیف و مل نمیکنه لزوما، اما هر جفتش زیاده از حد اعتدال. اینکه دیدید شما من اسراف رو اونجوری ترجمه کردم، با نگاه به این لغات اینجوری ترجمه کردم که دقیق ترجمه کرده باشم. پس اسراف یعنی زیاده روی بیش از حد نیاز که انسان از حالت اعتدال خارج میکنه. خب حالا اینو توجه کنید، آیه 20. آقا این حبیبی دارید یه صلوات بلند بفرستید، نه احساس میکنم یه ذره جدی شده. این آیه 26 سوره اسراف فرمود ولا تبذر تبذیرا، آ تبذیر نکن، اهل بریز و بپاش به اون معنی که بیش از حد و حیف و مل بکنی نباش، اهل اسراف نباش. حالا کنه کسی از خدا سوال میکنه، خب حالا بودم چطور میشه؟ تو خدا صاحب این عظمت، حالا ما این لیوان اینجا ریختیم اینور بدون دلیل. میفرماد دلیلش اینه، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اگر تو شدی مبذر، شدی مصرف به این معنای حیف و مل، تو دیگه جز برادران شیاطینی. والا شما همین الان سوال کنید بگید آه گیرم والا ما شدیم برادر شیاطین، والا که چی؟ ها این 202 سوره اعراف میاد وسط، و اخوانهم، اخوانهم یعنی اخوان شیاطین، یمدونهم فی الغی. اینجا رو گوش کنید، ثم لا یقصرون. اگر انسان شد جز برادران شیاطین، این جناب شیاطین، این انسانی که داداششونه، فلغه یمدونهم فلغه، میکشن به سمت غی، سرکشی، گمراهی. بعد عجیبش اینجاست، میفرماد ثم لا تقصرون، هیچ کوتاهی هم نمیکنن، صفر باکارن که همه جوری اینو بکشن به سمت گمراهی. چی شد؟ اگر من شدم مبذر، برادر شیاطینم، و اگر برادر شیاطین باشم، این شیاطین اراده کردن من رو بکشن به سمت گمراهی بدون کوتاهی. ثم لا یقصرون. این مشکل اسرافه، این مشکل اسرافه. پس اولا انسان خودش رو از دایره محبت خدای متعال که رشد او زیر سایه این محبت اتفاق میفته خارج میکنه. این آدم دیگه نمیرسه اونجایی که برسه، ای کاش نرسه، فقط درجا بزنه. مشکل دوم اینه که میشه جزء برادران شیاطین، اینو عقب گردش میکنن، یعنی میبرن به سمت گمراهی به گونه ای که ثم لا یقصرون، هیچ کوتاهی هم نکنن. پس اسراف مهمه، اسراف نکردن مهمه. من تمام سعیم برای اینه که شما ببینید امام سجاد چقدر دقیقاً داره فرمایش میکنه، چقدر با اهمیت موضوع دقیق وجدان کرده که چه اتفاقی میفته اگر خدا ما رو پناه نده زیر سایه این تناول اسراف، ما میشیم اهل اسراف. خب حالا خواهش میکنم خوب توجه کنید، اون چه که از ظاهر فرمایش امام سجاد علیه السلام برمیاد و اون چه که از استعمال قرآن کریم در مورد شخص مصرف متوجه میشه انسان، اون اینه که اسراف صرفا در کلو و اشربو نیست. هر چیزی رو که انسان از حد خودش تجاوز بکنه قرآن بهش گفته مصرف. مثلا نگاه کنید این آیه 81 از سوره مبارکه اعراف، و اعراف به نظرم، و انکم، حضرت لوط به قومش داره میگه، و انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. انکم قوم مسرفون. فما شما به جای زنا رفتید سراغ مردا، شما خیلی قوم مسرفی هستید. نکنید. یعنی کسی که از حدود الهی تجاوز کرد، قرآن بهش گفت مسرف. حالا امام سجاد هم میگه پناه میبریم به تو از اینکه ما مسرف باشیم. میخوام بگم این چیزی که امام سجاد علیه السلام داره فرمایش میکنه، به نظر میاد اون چی که در ظاهر فرمایش داره هر دو بعد رو میگیره، اما چون نوعاً در مورد خوردن و آشامیدن استعمال شده، ما اینوری قش کردیم. لذا شما الان دیدید به فرعون قرآن کریم فرمود مسرف، ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون مسرف بود. خب چیکار کرد؟ مسرف بود، زیاده روی کرده بود. از چی؟ حدش عبد خدا بودن بود. تجاوز کرد، اسراف کرد، گفت من انا ربکم الاعلا هستم. مسرفه، مسرفه. امام از هر دو بعد اسراف به خدا پناه میبره، یعنی هم از خروج انسان از مسیر عبودیت و هم از اینکه در همین مسیر خوردن کارایی رو بکنه که نباید. حالا این یه مقدار میخوام من یه مقدار این قضیه رو دقیق‌تر زیر ذره بین بذارم به یاری خدای متعال. برادرها خوب توجه کنید، یه روایتی رو میخوام بخونم دقیقه. یه وقتی یادمه در جمع شما برادرای عزیز یه بزرگواری یه سوالی پرسید، من یه اشاره کردم، گفتم انشالله رسیدیم به ذیل و من تناول الاسراف، من اونجا توضیح میدم. الان رسیدیم، الان دارم اون توضیحو میدم. اون روایتی که اونجا یه توجه حکی دادم، الان نص روایت رو میخوام واسهتون بخونم به یاری خدای متعال. خوب گوش کنید، این روایت دقیقه. اگر شما با دقت گوش نکنید، ببینید این ژاپونیا رو دیدین چششون اینجوریه؟ دیدین بعضیا چششون اینجوری میشه؟ خب این متوجه نمیشه این روایت رو. اگر الان احساس میکنید یه نمونه چشتون اینجوریه، حتما همین الان بیدار بشید. الان همین بیدارید؟ خواهش من خوب دقت کنید. آیون روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 76 بهار الانوار، به نظرم صفحه 104 اونجا نقل کنم، البته در جلد 72 هم من دیدم این روایت رو، ولی خب این یه مقدار پیمونش سنگین‌تر به نظر میاد، بعضی از جوانب قضیه هم بیان کرده بود. خوب توجه کنید، راوی قضیه عبان ابن تغلبه. عبان ابن تغلب میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودند اتر الله اعطا من اعطا من کرامته علی و منع من منع من حوان بهی علی. حالا روایت مفصله، جمله جمله میخونم میرم جلو. فرمود به من بگو ببینم نظر تو در مورد خدا اینه؟ خدا اینجوری اراده کرده که اگر به کسی یه چیزی رو عطا کرده و داده، مال داده فلان داده، این به خاطر کرامت اون شخص پیش خداست، خدا اونو خاطرشو خواسته، و از اون طرف اگر از کسی منع کرده و نداده، این یعنی پیش خدا خار و خفیفه، اینه؟ فرمودن لا. خوب توجه کنید، فرمودن ولکن المال مال الله یضعه عند الرجل و دائع و جوز لهم ان یأکلوا قصدن، قصد با صاد و قاف، و جوز لهم ان یأکلوا قصدن و یلبسوا قصدن و ینکحوا قصدن و یرکبوا قصدا. فرمود نه اینجوری نیست، بلکه مال مال خداست، پیش انسان به ودیعه گذاشته و به او فقط اجازه داده، اقتصاد قصد یعنی میانه روی، که اگر میخواد بخوره میانه روی داشته باشه در خوردن، اگر میخواد بپوشه میانه روی داشته باشه، حضرت داره هی زیرا به اسراف رو میزنه ها، اگر میخواد نکاح کنه میانه روی داشته باشه، اگر میخواد آین توجه کنید یه نقل امروزی صحبت کنم، فرمود و یرکبو قصدن، اگر مرکب سواری هم میخواد داشته باشه قصدن، باید میان رو باشه. حالا خوب گوش کنید ببینید، امام صادق علیه السلام بعد این آیه رو خوندن انه لا یحب المسرفین ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین، بعد امام به عبان اینطور فرمودن، فرمودند اتر الله اتمن رجلا على مال خول له ان یشتری فرسا به 10,000 درهم و یجزیه به فرسن به 20 درهما و یشتری جاریتن به 1000 دینار و یجزیه جاریتون به 20 درهما. خوب توجه کنید خواهش میکنم، یا به 20 دینارا، معذرت میخوام اینجا بحث دینار مطرح کرد، طلا. بعد فرمود ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. خدا فرمود، امام صادق میفرمود، فرمود تو خدا رو چی دیدی؟ نظر تو در مورد خدا اینه؟ به یه کسی که یه اسبی میفرمود، به یه کسی که خدا یک مالی رو بهش داده، اتر الله تمنا علی رجل مالم، یه مالی رو به یه کسی داده، به یه مردی داده، بعد این مرد میره یه اسبی میخره به 10000 درهم و حالا دارم ترجمه میکنم، از خودم چیزی نمیبافم، فرمود این یعنی خدا یه مالی رو بهش داد، وای تو میلیاردر، این 5000 میلیارد تومان سرمایه است، 3000 میلیارد تومان سرمایه، هر چی من نمیدونم، یه مال کلون داد. بعد این آقا رفت یه اسب 10000 درهمی خرید و حال اون که یه اسب 20 درهمی هم یجزیه، کارشو راه میندازه. از اون طرف یه کنیزی رفت خرید به 1000 دینار و حال اون که یه کنیز 20 دیناری هم کارشو راه میندازه. بعد مالو داده، بهش هم گفته هر کاروسری بکن، بعدش هم بگه ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. ای گفتی چی میخواد بگه امام صادق؟ میخواد بگه این نهی خدا با این مالی که در اختیار این قرار گذاشته، این دوتا با هم نمیخونه. متوجه نشدید چی شد؟ بیشتر تبیین کنم؟ به تبیین میکنم. آقا من همین الان به شما 1 میلیارد دلار عوض دادم، دادم خوبه؟ گرفتید 1 میلیاردو؟ بعدش هم به شما میگم که لا تصرفوا انه لا يحب المسرفين، من مثلا آدم مصرفو دوست ندارم. آیا این که من 1 میلیارد به شما دادم مجوزه بر اینه که شما بری با این 1 میلیاردی که به شما دادم یه ماشینی که 100 میلیون، تو میگین آقا من شأنم 1 میلیاردیه، میگم یه ماشین 100 میلیونی کارتو راه میندازه، آیا شما مجوز داری که بری یه ماشین 500 میلیونی بندازی زیر پات؟ اگر من مجوز بهت دادم پس چرا گفتم لا تصرفوا؟ این نهی با این جواز نمیخونه. متوجه شدی؟ معنیش اینه امام صادق علیه السلام میفرماد این اسرافه. اگر و یرکبو قصدن، اگر یه مرکبه، آخه من دیدم با همین سرباز، یکی از این سربازایی که حالا این برادرمون، یه سرباز دیگه که قبل از ایشون منو خلاصه میبره میاره، یه دفعه من گفت حاج آقا این ماشین رو میبینی جلوته؟ گفتم خوب. گفت این 2 برابر مازراتی قیمتشه. گفتم مازراتی چند؟ گفت 1.5. گفتم این 3 میلیارد پولشه. گفتم پس فاصله بگیر، الان بهش بمالی جفت اومد ماشینو بزنیم با هم دریم. این یعنی چی؟ این آقا میگه آقا بابا این آخه چیکار خرج نکنه چه کنه؟ خوب توجه کنید خواهش میکنم، اینجا مصادق دستور لمر داره، میگه این آقا 1000 میلیارد تو هم پول و 3 میلیاردشم بذاره زیر پاره این مثلا این ماشین. امام صادق میفرماد خدا به تو جواز نداده، حالا که پول آنچنانی داده تو میگی شأن من اینجوریه. باشه شأن تو یه ماشین 100 میلیون هم کارتو را میندازه، ما بقیش تفاخره، ما بقیش تکاسنه. امام میفرماد خدا به تو اجازه داده، اگر اجازه داده بود که هر جور دوست داری خرج کنی اصلا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين اصلا معنی نداشت. میفرماد تو خدا رو اینجوری دیدی؟ اتر الله تمنا، تو اینجوری دیدی؟ میفرماد اینجوری نیست، معنی نداره اینجا نهی بکن، اینجا پول بده، پول بده بچه‌ها بگی اینجوری خرج نکن. معلومه که اون پولو گفته با مدیریت باید خرج کنی، مدیریت چیه که اسراف نکنی؟ یرکبو قصدن، نمیتونی شما بگی آقا من وضع مالیم خوبه، برای پسرم چنان عروسی میگیرم همه فامیل در شده، اینجا میکنی. فرمود ینکحو قصدن، نکاح هم از سر قصد. شما اینجوری نیست، اونی که اینجوری میکنه رو دارم میگم. نمیتونی بگی من یه ماشینی میله شأنم اینه. امام فرمود آقا و یعودو به ما سوا ذلک علی فقراء المؤمنین. آقا من که نگفتم تو بیا برو پراید سوار شو، تو بگی آقا امنیت ندارد، فلان است، بهمان است، بسیار خوب برو یه ماشین 150 بندازی رو پات مثلا، ولی توجیهی برای ماشین 1 میلیاردی و فلان نداری، اینو بدون. بعد فقراء مؤمنین از کنار درک میشن، آه میکشن. آقا من تکلیفم مشخص کنم، دنبال کی را افتادم؟
بعد من میگم شما رو توجیه میکنم، میگه که آها ما این حرفا چه در روایت داریم که از سعادت مرد اینه که مرکب آنچنانی داشته باشه، فلان آنچنانی داشته باشه، بهمان آنچنانی داشته باشه. بسیار خوب داشته باش، منم که نگفتم برو پراید سوار شو. اما اینو از کجا آوردی؟ ماشینی یه میلیارد میندازی زیر پات، اینو از کجا آوردی؟ مگه تهم داره؟ مگه این چیزا ته داره؟ هر چی پول خرج کنی بالاترش هست. تا کجا میخوای بری جلو؟ این اسرافه. ما فهمون زیادی داری بده فقرهای مؤمنین، آزورت میاد به خودش بدی، اب نداره تولید کار کن، کار تولید کن، دست چند نفره بگیر بهشون کار بده مثلا واسه تو کار کنن، ولی حق نداری از این قضیه فاصله بگیری. یأکلوا قصدن، یلبسوا قصدن، ینکحوا قصدن، یرکبوا قصدن. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. خب پس این یه نکته‌ای که در مورد اسراف می‌خواستیم محضر شریفتون عرض کنیم، با این روایت مشخص شد که به چه صورته. خوب توجه کنید، به همین جهت شما اگر نگاه کنید آیه 67 سوره مبارکه فرقان رو، از صفات بندگان خوب خدای متعال دقیقا همینه. و عباد الرحمن آیاتش یادتونه، فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. این بنده های خوب خدا که خدا میگه من زیر بندگی اینا رو امضا کردم. آمین. توجه کنید، عباد الرحمن معنیش اینه ها، معنیش اینه که من خدا امضا کردم، آه این بنده منه. اینا چی جوری هن که تو پذیرفتی دوباره این شاگرد من، این بنده منه. میفهمید اینا وقتی ما انفقو یعنی خرج میکنن، وقتی خرج میکنن نه اسراف میکنن نه تنگ میگیرن، لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک. وقتی امام صادق علیه السلام برای اینکه این آیه رو جا بندازه، میدونی چیکار کرد؟ برای اینکه این آیه رو جا بندازه برای مخاطبینش، امام صادق این کار کرد، مشت کرد حضرت صادق علیه السلام رو زمین، یه مشت ریگ برداشت تو دست مبارکش، بعد سفت گرفت. حضرت فرمودن هازا اقتار، هیچ ریگ از دستش نریخت. اقتار یعنی تنگ گرفتن، قرآن گفت لم تقتروا. ریخ زمین، دوباره یه مشت دیگه برداشت، حضرت یه دفعه دستشو باز کرد همش ریخت، فرمود هازا اسراف. این هم که ریخته شده بود، یه مشت دیگه برداشت، حضرت یه نموره دستشو باز کرد، یه مقدارش ریخ یه مقدارش موند، حضرت فرمود هازا قوام لم یسرفو. اینجوری نیستش که یه دفعه ول کنی، از اون طرف لم یقتروا تنگ بگیری به خانواده هیچی ندی، فقط حساب بانکی رو بری بالا، به خانواده سخت بگیری فلان، نه اینم نه، بینابین هم تو دستت نگهدار که بالاخره خرج سالی داری، اتفاقی ممکنه خوده مثلا دستت تو جیب خودت باشه، سری نرو بدی یعنی رو بندازی. و همین که از اون طرف هم یه دفعه تنگ نگیری که هیچی نمپس ندی، نه اون نه این. چرا؟ چون هرچی خرج کنی جاش پر میشه. یادتون آیه 39 سوره مبارکه سبع و ما ان آیین، این آیه رو حفظ کنین، خیلی کوتاهه، این بسیار مهمه، بعضی از ماها سختمونه مقدار، اقتار داریم. فرمود و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. شما هر چیزی برای خدا خرج کنین خدا جاشو پر میکنه، نباید نگران بود. از اون طرف هم بعضی از ما وقتی حقوق میگیریم انگار فکر میکنیم فردا دوباره قرار حقوق بدن، اینجوری خرج میکنیم. این اسراف، اون اقتار قوام موضوعیت داره. پس اینم درست شد، پس بحث اسراف جا افتاد، مشکل اسراف مشخص شد. چی شد؟ مشخص شد. خب الحمدلله، خب این 7-8 دقیقه وقت داریم، من بعدی رو میخواهید در از 7-8 دقیقه سریع براتون بگم که ما مقدار جلو بیفتیم، میخواهیدم کافی باشه یه چند تا دعا کنم، حالشو دارید من بگم 7-8 دقیقه دیم؟ خب چرا اونجوری نگاه میکنید؟ این که مشکل نداری که، اونایی که علاقه مندم بگم، من یه صلوات بفرستم من بگم بعدیشم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
این دعای 8 بسیار دعای مهمیه، شما این دعای 8 رو خوب یاد بگیرید، من به شما عرض میکنم تقریبا سراسر صحیفه رو یاد گرفتید. شما میبینید من برای تبیین این دعا در کل صحیفه چرخیدم، در ادعیه مختلف شاهد مثال آوردم که باید چه کرد. این دعای 8 مهمه، اینو خوب یاد بگیرید. خب این خیلی مختصر، من در از 5-6 دقیقه شاید، عبارت بعدی چیه؟ و من فقدان الکفا، فقدان یعنی گم شدن، نبودن، یه چیزی هست هست، نباشه میگن فقدان. کفاف یعنی به اندازه نیاز. خوب توجه کنید، این آیون خیلی مهمه.
آیین این عبارت که حجت بزرگوار خدای امام سجاد دارم میفهمان مهمه، تأکید میکنم تا همش مهمه. کفاف یعنی نیاز، به تو پناه میبریم از این که به اندازه نیاز نداشته باشیم، به اندازه نیاز ما فقدان پیدا بکنه. شما در یک جمله به من بگید، در یک کلمه من بگید کفاف مشخص شد یعنی چی؟ کفاف یعنی به اندازه نیاز. آقا من امروز 1,000,000 نیاز دارم، امروز اگه من 1,000,000 تومان داشتم بنده کفاف دارم. فردا برای دخترم خواستگار اومده 20,000,000 لازم دارم، اگه من 20,000,000 داشتم، همین منی که امروز 1,000,000 کارمو راه مینداخت کفاف بود، فردا کفاف من ممکنه 20,000,000 باشه. پس کفاف یعنی من دستم جلوی هیچ کس دراز، همیشه به اندازه نیازم داشته باشم. نیازم امروز 5,000 تومان داشته باشم، نیازم فردا 20,000,000 داشته باشم. اگر اینجوری بودم به من میگن آدمی که صاحب کفافه. خب حالا اگر این کفاف فقدان پیدا کرد، محو شد، معنیش چی میشه؟ فقدان کفافو در یک کلمه بگید یعنی چی؟ آفرین، فقر. گفتید اصلا؟ یکی گفت به نظرم. کفاف که اندازه نیاز وقتی مفقود شد، فقدان پیدا کرد، این یعنی دیگه زیر کفاف یعنی فقر. فقر بالای کفاف غناست، زیر کفاف که فقدان پیدا کنه مفقود بشه یعنی فقر. حالا امام از فقدان کفاف به خدا پناه میبره، پس بگید از چی به خدا پناه میبره؟ آفرین آفرین. اما اجازه بدید در اهمیت کفاف یک روایت بخونم، بعد برم بگم قضیه فقدان فقر چیه و انشالله این قضیه رو تموم کنم. خب گوش کنید، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف کتاب ایمان و کفر باب الکفاف حدیث سوم نقل میکنه. بسیار روایت مهمی است. حالا شاید قبلا اشاره کردم، نمیدونم یادم نیست، الان دارم میگم. پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام از یک منطقه عبور میکردن، به بعض از اصحابشون در یک منطقه حضرت توقف کردن برای استراحت، دیدن یه شترچرونی از اونجا، به یکی از اصحابشون فرمودن برو یه پیاله شیر بگیر بیا. گفتم واسهتون؟ گفتم؟ برو دوباره دارم میگم. بعد این بنده خدا رفت و این شترچرونه صارمونه گفت آه این مقدار شیری که در سینه شتر هست مال شام قبیله است و این مقداری هم مال مثلا سبحانه قبیله است. این نداد، خلاصه نداد. بی‌انصاف. یعنی تمام این خالق عالم که این عالمو خلق کرده به خاطر گل روی سرسد پیغمبر اکرمه یه پیاله شیر بهش ندن، یعنی خیلی زور داره. ولی خب حضرت براش اینطوری دعا کرد، فرمود که اللهم ارزقهم مال، اللهم ارزقهم مالا و ولدا. ها معذرت میخوام، فرمودن اللهم اکثر ماله و ولده، خدایا مال و فرزندانش رو زیاد کن. اینا تعجب کردن. از اون منطقه گذشتن، یه گوسفندچرونی بود، حضرت فرمودن برید پیاله شیر از این بگیرید. این طرف نه تنها شیری پیاله داد، یک گوسفند هم برای پیغمبر اکرم هدیه داد، گفت آقا بازم چیزی خواستید ما در خدمتیم. حضرت فرمودن اللهم ارزقه الکفاف، خدای بنده کفاف بهش بده. این یاران پیغمبر اکرم تعجب کردن، رو کردن به پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله برای اولی که از شما منع کرد چیزی رو از خدا خواستی که همه ما آرزوشو داشتیم، اما به دومی که به شما مرحمت کرد چیزی رو از خدا خواستی که ما خودمون نمیپسندیم اون راستشو بخواید. حضرت فرمود این جمله رو حفظ کنید آقایون، فرمودن ان، دارید حفظ میکنید، ان ما قل و کفا خیر مما کسر و الها. فرمود اون چیزی که کم باشه اما بنزه کفایت باشه بهتر از اون چیزیه که زیاده ولی دلو مشغول بکنه. بعد پیغمبر اکرم دست به آسمان بلند کرد، فرمودن اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف، خدایا روزی محمد و آل محمد کفاف قرار بده، دل مشغول نشه. پس این کفاف موضوعیت داره. پس امام سجاد طبیعی است و حق داره که از فقدان این کفاف به خدا پناه ببره، این یه نکته. اما با توجه به اینکه فقدان کفاف میشه فقر، یه روایت هم در این مورد بخونم که چرا امام از فقدان کفاف به خدا پناه میبره. خب فقدان کفاف همونطور که دیدید معنی شد فقر. شما نگاه کنید، این فکر میکنم کلمات قصار 319 نهج البلاغه باشه، اینجوری تو ذهنمه که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به محمد ابن حنفی فرزندشو میفرماد، فرمودن یا بنی انی اخاف علیک من الفقر فاستعذ بالله من، همین کاری که مفسد چطور میکنه. فرمودن پسرکم من از تو در مورد فقر نگرانم، به خدا پناه ببر. همین کاری که الان مسجد داره به ما یاد انجام بده. بعد فرمودن این مشکل فقدان کفاف اینه، فقر این چیزا رو به ارمغان میاره متاسفانه. فرمودن فان الفقر من، آیین توجه کنید، فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل. یعنی دیگه شروع یادم رفت فکر کنم بعدی صلوات بفرستید. ها اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد. فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل. اینجا رو گوش کنید، داعية للمقت. فرمودن چرا من از فقر نسبت به تو میترسم و به تو امر میکنم توصیه به خدا پناه ببری؟ چون فقر اولا منقصة در دین ایجاد میکنه، چون انسان وقتی ذهنش درگیر بشه برای به دست آوردن مال و جبران فقر دست به خیلی کارا ممکنه بزنه، این دیگه وقت برای دین ممکنه نذاره، این نقص در دینش پیش میاد. حالا این یکی از تفاصیل این جمله است. مدهشت للعقل، عقل سرگردون میشه، چه کنم چه کنمش با آسمون زنه، چه این چیز حالیشون نیست، آبدون میخوان. بعد فرمودن داعیت للمقت، این دشمنی رو ایجاد میکنه، انگیزه است برای دشمنی، چون برای اینکه به دست بیاره گاهی اوقات ممکنه دست به خیلی کارا بزنه که دشمنی دیگران رو به ارمغان بیاره. پس این که امام سجاد علیه السلام از فقدان کفاف به خدا پناه میبره، یک اون روایت اولی بود، دو این نکته دومی از باب فقر بود که این منقصه در دین و مدهشه لغ و دایل مخت رو خدایی نکرده برای ما به ارمغان میاره. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز. وقت جلسه زیادیه مقدار، ما خسته شدیم؟ حالا این مقدار اگه خسته شدید بعد دیگیم دیوار مسجد رو زیاد کنن که والا تکه بدید یا مثلا صندلی بذارن، نمیدونم چی جوریه. من طبق اون چیزی که شما برنامه‌ریزی کردید میگم، به من بگید یه دقیقه صحبت کن. من یه جایی بودم، شاید باورتون نشه که خدا همین ما رو حفظ کنه، من ساعت 3:30 رفتم پشت بلندگو اومدم پایین، ساعت نزدیک 7 بود. من حساب کردم دور حدود 3 ساعت و نیم من صحبت می‌کردم. خب این خوش انصافا همه‌شون هم گوش می‌کردن، با صحیفه هم داشتیم می‌گفتیم. یعنی فضای صحیفه اینه. خب شما یه مقدار خب طبیعی اول صبح بعضیاتون هم احتمالاً روزه اید، بعضی‌ها نماز شب زیاد می‌خونید، خب این طبیعی است در مجموع. ولی خب حالا با تمام این حرفا اگر احساس می‌کنید وقت یک مقدار برای شما زیاد، اینو به دوستان انتقال بدید، حالا فکر بالاش بشه. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدای به محمد و آل محمد اون چه که حجت بزرگوار تو امام سجاد به تو پناه برده همه ماها رو پناه بده. خدای به محمد و آل محمد قلب مطهر حجت و ولی بزرگوارت رو از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور ایشان در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. خدای به محمد و آل محمد امام و امت و شهدا که به گردن همه ما حق بزرگی دارن، در سر سفره امام حسین علیه السلام میهمان و دعاگوی ما قرار بده. خدای به محمد و آل محمد رهبر معظم انقلاب، این حاکم عادل را سایش را از سر ما کوتاه نکن، به ایشان طول عمر با عزت مرحمت بفرما. خدای به محمد و آل محمد دشمنان ایشان منکوب کن. خدای به محمد و آل محمد هر کسی در هر لباسی به این نظام مقدس اسلامی ما طمع داره، دشمنی داره، ریشش رو قطع کن. به محمد و آل محمد مظلومین عالم، مردم مظلوم یمن، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین، بحرین، هر جایی که هستن با نابودی دشمنانشون نابودشون کن، پیروزشون کن. خدای به محمد و آل محمد به زودی زیارت پیغمبر اکرم، بیت شریفت، حضرات معصومین با نابودی آل سعود روزی همه ما بفرما. خدای به محمد و آل محمد به مال ما، عمر ما، رزق ما، برکت ما رو در عافیت برای ما خیر مقرر کن. خدایا اگر ما پدریم، اگر ما مادریم، در حق بچه‌هامون رأفت داریم، تو ارحم الراحمینی، به محمد و آل محمد فرزندان ما، نسل در نسل ما، جسم و روحشون رو با هم محافظت بفرما. از بهترین شیعان آقا امیرالمؤمنین مقرر کن. جوانان ما بر مسیر مستقیم مستدام بدار. دشمنانشون رو نابود کن. خدای آنچه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و رحمتت در حق همه ما مستجاب بفرما. این دعاها رو با یه صلوات با توجهی که به روح پرفتوح صاحب این کتاب شریف که اگر این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم هدیه می‌کنید به اجابت برسونید.